يخرجونه من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به عین 38. آیا تعقل نفس امری ذاتی اوست؟ میتوان این سخن را بدین سان بیان نمود که تعقل برای نفس امری ذاتی و به رمزی دقیق که فهمش برای بیشترینه مردم محال است. خب حالا این اصلا بحثش چی میخواد بفرماد، از کجا نشأت گرفته؟ این که تعقل برای نفس امر ذاتی باشه، این ظاهراً از کلمات حکمای یونانه که چنین مطلبی افاده فرمودن، همچنان که در شرح از قول جناب الله صدرا بهش اشاره میشه. بعضی ها بر این سخن اشکال کردن از این جهت که میگن این امر پیش فرضش قدم نفوسه، یعنی اون کسانی که قائل به قدم نفوس بودن که منسوب به افلاطون، بحثشو قبلا ما داشتیم با عزیزان که بعضیا مثل جناب افلاطون قائل بودن که نفس قدیمه و بعد حالا تعلق پیدا کرده به جسم. این سخن رو گفتیم باطله که نفس بخواد با اون هویت جزئی خودش بخواد قدیم باشه. بعد استدلال هم آوردیم که چرا نفس نمیتونه قدیم باشه به نحو جزئی. بعضی که بر این سخن خورده میگیرن میگن این پیش فرضش اینه که نفس چون اصلا در عالم مجردات بوده از قدیم و تعقل میکرده و همچنین این امر ذاتی او بوده که از قضا در فصل یا در عین بعدی آیا علم نفس به طریق تذکر است؟ اینجا یه بحثی میاد که باز برگشت به همون قول میکنه، یعنی اون قدم نفوس که میگفتن نفس در عالم مجردات که بوده اونجا حجابی براش نبوده، وقتی حجاب نبوده پس تمام علوم براش مکشوف بوده، یعنی تمام علوم رو تعقل میکرده. بعد حالا اومده در این بدن، این موجب حجابش شده، حالا یاداوری میشه براش، تذکر. پس علم یعنی علم فرا نمیگیره چیزی رو، بلکه یاد میاره. که باز یعنی منظورم اینه که با این عین مرتبطه، مباحثی که ای تو این عین میاد با عین بعدی ارتباط داره. اما قبل از اینکه حالا وارد اون مبحث بشیم، این عبارت رو دقت بفرمایید در ادامه. میفرماید چه نفس انسانیه را اطوار و نشعاتی است که حدوث بعضی از آنها پیش از حدوث نفس است. پیش از اینکه نفس حادث بشه نشعاتی رو داشته. خب این نشعات تجردیه بوده یا منظورتون نشعات مادی نفسه و یا اون نشعه کلیه، یعنی اون روح کلی؟ اشکال نداره اگه قائل به قدمت روح کلی بشیم. ما گفتیم ارواح به نحو جزئیه نمیتونن موجود باشن قبل از تعلق به بدن. و بعضی پس از آن، بعضی از نشعاتش قبل حدوث، بعضی بعد از آنه. حالا برای یادآوری عرض میکنیم که چرا نفوس قبل از تعلق به بدن نمیتونن متکثر باشن. عرض شد که در عالم عقلی که تجرد صرفه، اونجا اصلا تکثر معنا نداره، چون ما دو تا بعد داریم برای کسرت، دو تا مادر، پدر و مادر کسرت، یکی زمانه یکی مکانه. شما یک چیزی رو، یه شیء واحد رو میتونی در زمانهای مختلف، یه لیوان رو شما تصور کنید، در زمانهای مختلف میتونی لیوانهای مختلف داشته باشی. همینطور در مکانهای مختلف میتونی لیوانهای، یک لیوان مدو در مکانهای مختلف باشه، در زمانهای مختلف باشه. دو تا بعدیه که کسرت داره. اما اگر جایی زمان و مکان نبود، آیا ما میتونیم تکثر داشته باشیم، دو تا داشته باشیم، در عالم عقلی مثلا دو تا لیوان داشته باشیم؟ میشه؟ یادتون باشه در بحث ادراکات ما گفتیم ما یه سری ادراکات حسی داریم، ادراک خیالی داریم، ادراک عقلی. مثلا یک انسانی رو شما در نظر میگیرید، بیرون آقای زید، اینو میبینی، باش ارتباط برقرار، این انسان حسیه. همین انسان رو وقتی در خیال خودت میاری میشه انسان خیالی. وقتی مفهوم انسان رو شما در نظر میگیرید، این میشه انسان عقلی. مفهوم انسان یک دونه است. ما دو تا مفهوم برای انسان نداریم، اصلا نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون عقل از تعبی داره از کسرت. بله، این مفهوم انسان میاد در عالم طبیعت یا در عالم مثال متکثر میشه، افراد بیشمار انسان. اما در بعد عقلی اونجا تکثر نمیتونیم داشته باشیم. حالا شما اگر بگید نفوس انسانی قبل از تعلق به ابدان، آقا نفوس انسانی مگه میتونن موجود باشن؟ چون روایات هم داریم ها، باید باز بشه. مثلا احادیثی که میفرماد ان الله خلق الارواح قبل الاجسام یا اجساد به الف ایام، خداوند ارواح را 2000 سال قبل از اجساد آفریده است. خب آقا ارواح کسرت داره دیگه ها، بعد 2000 سال قبل از اجساد آفریده شده. آقا این 2000 سال از کی حساب میکنید؟ از الان حساب میکنید؟ 2000 سال میشه زمان حضرت عیسی مثلا، یا نه از زمان حضرت آدم میخوای حساب کنی 2000 سال قبلش؟ این تقدم اگر زمانیه که اصلا جور در نمیاد با هم. خلقت ارواح قبل از اجساد، اگر رتبه میگی در رتبه مقدمه بر اجسادن، اجسامن، حرفی نیست. اما کسرتش چه کار میکنی؟ شما چطور نفوس متکثره میخوای داشته باشی بدون اینکه پای ماده وسط باشه؟ اگر روح کل قائلی، روح کل بله ما حرفی نیست، روح کلی، ولی صحبت نفوس جزئی است، که نفوس جزئی قبل از تعلق به ابدان در عالم عقلی بودن، اونجا حجابی نبوده، همه علوم براش مکشوف بوده. اینو جور در نمیاد که با هم. ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم در عالم عقلی تکثر رو. خب فرمود چه نفس انسانی را اتوار و نشعاتی است که حدوث بعضی از آنها پیش از حدوث نفس است و بعضی پس، یعنی بعضیاش بعد از حدوث نفس براش حاصل میشه. چنان که میتوان گفت که مراد از این قول آن است، یعنی کدوم قول؟ اینکه تعقل نفس امری ذاتی اوست، که مراد از این قول آن است که هر جوهر آری از ماده طبیعیه عقل است و عاقل و معقول. خب اصلا وقتی که موجودی مجرد شد این در نزد خودش حضور پیدا میکنه. ما گفتیم در ماده حضور نداریم، حالا برعکسی کنیم در مجردات، اونجا عین حضوره. هر موجود مجردهی، مجرد صرف رو میگیم ها، در نزد خودش حضور داره، پس خودش میشه عاقل و خودش میشه چی؟ معقول، چون خودشو داره تعقل میکنه دیگه. عقل چیه؟ حضور معقول در نزد عاقل میشه عقل، پس خودش میشه عقل و عاقل و معقول. هر موجود مجرد از ماده طبیعیه میشه عقل و عاقل و معقول، میشه علم. لذا عالم عقلی یک پارچه علمه. فرمود مراد از این قول آن است که هر جوهر آری از ماده طبیعی عقل است و عاقل و معقول، و نفس ناطقه فردی است از این کبرای محیط. خب این کبرای محیط، نفس ناطقه هم میشه چی؟ یکی از افراد این، یعنی چون مجرد از ماده است پس خودش عقل و عاقل و معقوله. این یک معنا. برای چی؟ برای اینکه تعقل برای نفس امر ذاتیه، چون مجرد از ماده است خودشو تعقل میکنه، پس خودش عقل و عاقل و معقوله، پس اصلا ذاتیه برای نفس. اصلا اگر اینجوری نبود نفس تجردش مشکل داشت. وقتی تجرد دارد یعنی عقل و عاقل و معقول است، پس تعقل ذاتیه براش. خب این یه قول، میگه این یه احتمالی شرح برای این قول. و یا این که گفتند، حالا یا یه معنای دیگه هم میشه براش در نظر گرفت، که چی؟ هیچگاه نفس خالی از تفکر نیست. نفس هیچگاه خالی از تفکر نیست، همیشه نفس در حال فکر کردنه. و مراد از تفکر تعقل به این معناست. خب پس این معنای دوم میشه که چی؟ نفس دائم داره پیش خودش فکر میکنه. شما همه انسانها اصلا دائما در حال فکر کردنن. حالا اینجا یه ذره بحث رو باز کنیم، چون فکر که میگیم ما قبلا گفتیم فکر با تعقل فرق داره، با تخیل فرق داره، ولی اینجا میگه، حالا خیلی دقیق نمیخواییم رتبه بندی کنیم، که مراد همون تعقل کردنه. نفس دائم داره با خودش فکر میکنه، بعد فکرهای پراکنده، یعنی یه مثالی که میزنن میگن مثل این فیلمای قدیم بود، نگاتیو میگفتن، چی میگفتن مال فیلمایی که میکشی میاری بالا، انگار مثلا ریخته باشه تو همدیگه، میکشی میاری بالا، تصاویر مختلف و چپن در قیچی همینجوری پشت سر هم میاد بدون اینکه هیچ ربطی داشته باشه به هم. یعنی شما یه مرتبه مثلا یاد مکه افتادی که مکه چقدر باصفاست و بعد یه مرتبه یاد اون ابراج البیت میفتی، مثلا میگم برجایی که کنار کعبه درست، بعد میری تو فکر بن لادن، از تو بن لادن میری تو افغانستان و جنگ افغانستان و میری یاد جنگ ایران و عراق میفتی، بعد از جنگ ایران و عراق یاد کربلای امام حسین و تو کربلای امام حسین اگه شمشیر بود، شمشیر تیز کردن میخواد، ذهنت میره تو بازار که چاقو تیز میکنن، چاقو تیز میکنه کنارش یه مغازه است بستنی میفروشه، اینجوری ذهن دیگه، یعنی از شاخهی به شاخهی اصلا یه چیزایی با کمترین تناسب یا کمترین تضاد فکر یه مرتبه از یه جایی به جایی دیگه میره، اصلا این پرشایی که میکنه خودشم خیلی عجیبه که روی خط نیست، فکرهای بیهوده‌ای هم هست، اما باید ذهن این کار رو انجام بده، وانمیسته یه لحظه. چرا این خاطراتی که شما تو صورتهایی که تو ذهنت داری، نفس میاره یکی یکی از این به اون میپره، از اون به اون میپره؟ و جالبه بدونیم که ما با زبانمون فکر میکنیم، زبون منظورم زبونه چیز نیست ها، یعنی با حرف زدنمون فکر میکنیم. اگر کسی زبان بلد نباشه فکر هم نمیتونه کنه. اینکه آیه قرآن میفرماید علمه البیان، بیان رو با آدم آموختیم، شما در نظر بگی خود وقتی فکر میکنی با خود داری حرف میزنی. حتی یه آقایی که چند تا زبان بلد بود، زبان اصلیش هم فارسی نبود، گفت اونقدر زبان فارسی شیرینه، گفت با اینکه زبان مادریم نیست، من وقتی میخوام فکر کنم با زبان فارسی فکر میکنم، با زبان فارسی با خودم حرف میزنم. یعنی انسان وقتی حرف فکر میکنه با اون زبان داره فکر میکنه، با اون حروف و کلمات. حالا اگه این حروف و کلمات نبود انسان میتونست فکر کنه؟ از فکر معنا پیدا میکرد؟ حالا اگر این فکر تعطیل بشه چی میشه؟ اگر این فکر تعطیل بشه، یعنی مقام بی فکری، رسول اکرم در حدیث داریم در قضیه معراج فرماد دیدم که شیاطین حول قلب بنی آدم حیاهو میکنن، سوت و کف و اینا میزنن که نتونه ملکوت عالم رو مشاهده کنه. جناب حافظم به همین اشاره میکنه، میگه جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. این افکار و این خیالات و این به هم ریختگی ها اون جلوه قلب انسان رو میگیره که بخواد ملکوت رو مشاهده کنه. همین افکار بیهوده صدمن یه قاضی که از جانبه لااقل بعضش از جانب شیاطینه که انسان رو باز بداره از اون مطالعه ملکوت. خب پس یک لحظه ذهن از تفکر باز نمیمونه، دائما در حال فکر کردنه. اینم خودش علتی داره چرا اینجوریه ذهن ما، چرا ذهن ما دائم در حال فکره. چون میدونید ما، حالا این حرف میاره، نفس ما یا بگیم ذهنمون یا بگیم حافظمون یه طوریه که همه چیز رو حفظ نمیکنه. یعنی شما الان از خونه صبح آمدید بیرون، اولین کسی که دیدید کی بود؟ یادت نمیاد. دومین کس کی بود؟ اصلا. سومین، دهمین، هیچ کی، مگر اینکه یک چیزی باشه، یک خصوصیت عجیبه، یک چیزی کلاه خیلی بزرگ سر رو سرش باشه. اینو یادت میاد، یادت میمونه، یعنی حافظه حفظ میکنه اینو، اونم باز تا یه مدتی حفظ میکنه، 10 روز دیگه ازت بپرسن اونم یادت نیست. فقط بعضی از خاطرات مهم شیرین یا تلخ تو زندگی تو حافظه نگه میداره اونا رو، چون خیلی هم که پر بشه دیگه از خودش نمیدونه چی کار کنه. وقتی خیلی بشه محفوظات نمیدونه چی کار کنه. بعد یکی از راه‌های حالا نگهداری همینا، این چی میگن؟ ریکاوری میگن اصطلاح چیزیشو، بازخوانی پرونده ها. یکیش توسط همین فکره که شما خاطرات، تصویرات، دانستهات، خاطرات و اینها هی میاد بازخوانی میشه جلو ذهنت. شما مثلا 10 سال پیش، اصلا زمان کودکیت، یه اتفاق برات افتاده، مثلا خوردی زمین، یا یه خاطره ای داری تلخ یا شیرین، 2 دقیقه قبلشو بگن چی بود، میگی یادم نیست. 1 دقیقه بعدش چی شد، میگی اصلا یادم نیست. ولی اون خاطره کاملا تو ذهنت حفظ شده. حالا این افکاری که پس میاد همینجوری تو ذهن ما دلیل داره. حالا این رو آقا جان میفرماد ممکنه یکی از معانی که میگن تعقل ذاتی نفسه، ممکنه یکیش همین باشه. و یا مراد آن است، خب پس یه چیز سوم شد که نفس کامله، نفس کامل از این حیث که عقل مستفاد است، به مرتبه ای رسیده به عقل مستفاد که معقولات در نزدش حاضرن. عقل مستفاد یادتون باشه قبلا گفتیم دیگه، عقل حیولانی بالملکه، عقل بالفعل تا میرسی به عقل مستفاد، علمش به اشیا ذاتی میباشد. اون دیگه حالا تعقل اشیاست که جزء اون ذات عقل مستفاد میشه. بدین معنا که نفس کامله، که نفس کامله مؤید به روح القدس بوده، از تعلم غنی و بی‌نیاز است، هیچ احتیاجی به یادگیری نداره. همچنان که آیه قرآن، قل ان اتبع الا ما یوحى الی، میگه بگو من از هیچ چیزی تبعیت نمی کنم مگر آن که به من وحی شود. یعنی من تابع هیچ چی جز وحیم نیستم. بی نیازه که دیگری بخواد بهش یاد بده، دیگری بخواد راهنماییش کنه. این اتبعو، از هیچی تبعیت نمی کنم. امام هم همینجوره، امام که وصی پیامبره از هیچی تبعیت نمی کنه مگر از اون الهامی که، از اون اتصالی که به ملکوت عالم داره. که اینجا حالا خودش خیلی حرفایی هست، خیلی حرف هایی هست که دیگه پیش پیامبر، پیش امام یک شخصی بود راه رفته، کلامی گفت خیلی به درد بخور. گفت انسان پیش اولیاء خدا خودش رو در پشت پرده الفاظ نمیتونه قایم کنه، از خودش تعریف کنه من اینجوریم، من اونجوریم، یا بخواد یه امری رو مخفی کنه، بگه این اینجوریه اونجوریه، خودش رو پشت پرده الفاظ نمیتونه قایم کنه. قلب او تابع چیزی نیست جز همون الهامی که بهش میشه. یعنی هزارم طرف از خودش تعریف کنه، امام از او خوشش نمیاد. یا از کسی بدگویی کنن، امام از او بدش نمیاد که آمدن بدگویی کردن پیشش، چون بنا نیست که تابع حرف دیگران باشه. ان اتبع او، من تابع حرف دیگران نیستم که چی میگن، خوب میگن بد میگن. از تعلم غنی و بی‌نیاز است، بی‌نیاز این حرف هستن. پس چون بخواهد که بداند خواهد دانست. اینم چی حدیثه؟ اصلا بابی داریم در اصول کافی در علم امام در کتاب الحجه، یکی از قسمت‌های مهم علم امامه که اونجا احادیثی رو آورده در تحت این عنوان که ائمه اذا شاؤن علمو علمو، ائمه هر وقت بخواهند بدانند میدانند، هر وقت که بخواهند بدانند میدانند. خب یعنی اگه نخواهند بدانند نمیدانند. بعد مثلا من اینجا امام زمان رو صدا میزنم، میگه امام زمان بخواد بدونه میدونه، درسته؟ خب از کجا میدونه که باید الان بدونه؟ شما اینجا حضرت رو صدا زدی، میگه حضرت بخواد بدونه میدونه که شما داری صداش میزنی، از کجا میدونه که الان باید بدونه؟ پس فکر نکنیم که همه علوم اونها به اینه که اذا شاؤوا علمو علمو، هر وقت بخواهند بدانن میدانند. همه علم اونها نیست، این یکی از شؤون علم اونهاست، یکی از شؤون علمی اونهاست که وقتی بخواهند چیزی را بدانند میدانند. ویلا اون کسی که اونور کره زمین صداش میکنه، امام باید بدونه دیگه، باید بخواهد که بداند یا نه میداند. پس این اذا شاؤن علمو علمو تو یک زمین است، اونا شؤون مراتب مختلف داره علم امام. همچنان که روایت داریم که علوم ما مراتبش مختلفه، مثلا می فهمن نکتون فی القلوب، نکته ای که تو به دل میشینه یه مرتبه، او نقرون فی الاسما، یا در گوشمون خونده میشه، این مربوط باز به یه علو، یک سری علومه، علومشون متفاوته. حالا پس نیک بیندیش تو این قضیه، فکر کن که چگونه اراده دانستن کنن میدانن. یکی از خصوصیات امام هم اینه که نمیشه چیزی ازش بپرسی بگه نمیدانم، بگه نمیدانم یا نداند، نمیشه، حجت خداست. حدیثشو بارها خوندیم خدمتتون، طرف خدمت آقا موسی بن جعفر نشسته بود روحی فدا، از علائم امام سوال کرد، حضرت توضیح داد، بعد فرمود الان تو یکی از علائمشو میبینی. بعد یه شخصی آمد اونجا از طرف از خراسان آمده بود، آمد نشست شروع کرد با امام عربی صحبت کرده، عربی هم بلد نبود، دست و پا شکسته. بعد امام به زبان خراسانی شروع کرد صحبت کردن، گفت آقا مگه شما مثلا زبان ما رو بلدید؟ فرمود من اگه زبان تو رو بلد نباشم چگونه حجت بر تو بشم؟ آقا باید حجت باشم بر تو، من نفهمم تو چی میگی، نفهمم چی میگی، خب نمیتونم با تو ارتباط برقرار کنم، چگونه حجت بشم بر تو؟ که زبان همه را می دانند و خود آیه قرآن که می فرماد و علم آدم الاسماء کلها، خداوند کلیه اسما رو تعلیم آدم کرد. اسما چی هن؟ اسما، ما اشیا رو با اسماشون می شناسیم، اشیا رو با اسماشون می شناسیم. اگه فکر کنیم ما که اینجا نشستیم هیچ کنیم اسم نداشتیم، شما می‌خواستی بگید پیش کی درس می‌خونم، با چه کسی درس می‌خونم، اصلا می‌تونستی بگی. ما اشیا رو به اسماءشون می‌شناسیم. علم شیمی عناصر رو به اسماءش، اگه اسم نداشتن، خب قدیما بودن عناصر، اسم نداشتن، شناخته شده نبودن. وقتی میگه همه اسما تعلیم آدم شد، یعنی همه علوم تعلیم آدم شده. یعنی اتم شناسی هم که از آدم سوال کنی بلده. نه اینکه فقط اسامی انسان‌ها، چنان که روایت داریم از معصومین فرمود همین زیرانداز من حتی اسمش در علم آدم آمده بود. که اونها به تمام حقایق عالمن. وقتی میگه همه اسما، یعنی که دیگه از تعلم غنی و بی نیازه. و بعضی از علوم هست عزیزان، حالا اون که امام بی نیازه از تعلمه، بعضی از علوم هست که ما از اونها بی نیاز نیستیم و بعضی از علوم هست که ضروری نیست، ولی بعضی هاش هست نیازمند اون علومیم. حالا برعکس امام که به چیزی همه رو بلده، از این ور مثلا علم ستاره شناسی، حالا ضرورتی نداره بلد باشیم یا نباشیم، مثل اون قضیه کشتی و نحوی و کشتیبان، نحوی بود، نحوی یاد گرفته بود، خیلی به نظرش بزرگ می آمد، همین کل فاعل مرفوع و اینا رو، ضرب زیدون، ضرب ضربا رو یاد گرفته بود و احساس می کرد خیلی علامه بزرگی شده. در کشتی سوار شد، با کشتیبان صحبت میکرد، با ناخدا. به ناخدا گفت شما از نحو چیزی خوندید؟ گفت نه آقا، ما که مثلا سواد اونچنانی نداریم. گفت نصف عمرت بر فناست، با یه تبختره نصف عمرت بر فناست، اصلا نحو بلد نیستی، ادبیات مثلا زبان تو. یکم پیش رفتن، دریا طوفانی شد و کشتیبان نحوی رسیده که گفت بیا اینجا، گفت بله، گفت شنا بلدی؟ گفت نه، گفت تمام عمرت برفناست. این حرفه، میخواه بگه بعضی علوم هست باید بلد باشی، نحو بلد نبودی اشکال نداره، نحو بلد نبودی اشکال نداره، اما بعضی علوم هست اونا رو باید فرا بگیری، که انشاءالله در طریق فراگیری اصل علم باشیم، که علمی اصلی داره که فروع خورده، اون اصل و اصول رو یاد بگیری، بفهمی، به جانت بشینه، بقیه فروعات رو هم میفهمی. بقیه فروعات رو هم قرآن چگونه میگیم همه علوم در قرآن جمعه؟ قرآن اون اصلیه که بقیه علوم زیر پرشه. خب بریم سراغ شرح این عین. شرح عین 38 در این که تعقل نفس معقولات را آیا امری ذاتی وی می باشد یا نه. و از این عیون اسرارآمیز این است که آیا تعقل نفس ناطق معقولات را امری ذاتی وی می باشد و یا از لوازم نفس است، لازمه ذات ذاتیش نیه ولی از لوازمشه، و یا نه این است و نه آن، هیچ کدوم از اینا نیست. فخر رازی در مباحث مشرقیه گفت فصل پنجم در این که تعقل نفس ناطق معقولات را امر ذاتی و یا لازم ذات وی نیست. حالا چرا ایشون اینجوری میگه؟ برخی از قائلان به قدم نفوس بشری گفتند ها. چون پس این گفته ای کی بود؟ اون کسانی که قائل بودن نفوس بشری قدیمن، که گفتیم به این صورت نمیشه اصلا، چون این قول استناد به اونا داره، ایشون داره عقب نشینی میکنه. گفتن که چی؟ نفس معقولات را به ذات خود تعقل می کند و بر این مدعا احتجاج نمودن. دلیل آورده که چی؟ که اگر نفوس از این تعقلات خالی باشد، خالی بودن از آنها یا ذاتی آنهاست یا مثلا عرضی اوناست، عارض شده برشون، که حالا بحث میکنه که، ولی صحبت چیه؟ صحبت اینه که این قول چون منسوب به کسانیه که قائل به قدم نفوسن، ایشون داره این بحث رو پیش کشیده. صاحب اسفار در فصل پنجم از طرف دوم مسلک پنجم که برای همین امر منعقد شده گفته است این کلام از برخی از قائلان به قدم نفوس ناطقه نقل شده است، که تعقل نفس امر ذاتیه، لذا قبل از تعلق به بدن هم تعقل می کرده و چون اونجا حجاب نبوده پس همه را می دانسته و بعد ادامه داره دیگه این بحث. حالا تعلق پیدا کرده به بدن، نفس همه رو می دونه، فراموش کرده به خاطر انقمار در بدن، حالا داره به یاد میاره و مطالب دیگه. اگر این کلام از حکمای راسخ ایشان مثل افلاطون و کسانی که بر منوال وی می بافند باشد، ممکن است حمل بر رمزی دقیق شود، ممکنه که کلامشون مرموز باشه که بیشتر مردم از فهم آن عاجزن، زیرا نفس انسانی را اتوار و نشعاتی است که برخی بر حدوث آن سابق است و برخی از آن اتوار پس از حدوث آنها می آید. این سبقت بر حدوث نفس چیه؟ همون به نحو کلی موجود بودن، چون روح ما به نحو کلی در اون روح کل مندمج بوده ولی به نحو جزئیه موجود نبوده. گویم بحث از این امر در درس 20 کتاب اتحاد عاقل و معقول تحریر شده، به آنجا مراجعه کن. دیگر این که در عین چهارم بیان شد که تعقل کار عقل است. عقل کارش چیه؟ تعقله. حالا عزیزان اگر عقل تعقل نکنه عقل است؟ ها؟ کارش تعقل کردنه. اگر تعقل نکند پس دیگه عقل به کار حساب نمیشه. پس تعقل کردن امری ذاتی برای او محسوب میشه. پس این معنا یعنی تعقل ذاتی عقل است، زیرا هر جوهری که از ماده زیرا هر جوهری که عاری از ماده و احکامش باشد عقل و عاقل و معقول است. خب و نفس ناطق فردی از این کبرای کلی است که نفس ناطقه هم همین حکم داره، چنان که لسان همه ادله تجرد و نفس به یک زبان همین است، همه همینو میگن. پس نفس از ذات خود در هیچ حالی غفلت نمی کند، از ذات خودش شاید از بدن غافل بشه اما از ذات خودش غفلت. چرا؟ چون چیزی نمیتونه حاجب بشه بین خودش و خودش، چیز بیاد نفس رو از خودش در حجاب کنه، نمیشه. پس نفس از خودش غفلت نمیتونه کنه، از خودش نمیتونه غافل بشه، شاید از بدن خودش، ولی از خودش غفلت نمیتونه کنه. حتی در خواب و امثال آن، زیرا نفس مظهری از مظاهر اسم شریف الهی یا من لا تأخذه سنة ولا نوم است. و به همین خاطر گفتن نفس هرگز خالی از تفکر نیست. اینجا یک بحثیه عزیزان که گفتنش خوبه. آقا جان در الهی نامه یه عبارتی دارن، حالا عبارتشون همین آیه درش به کار رفته، من اگه به خاطرم بیاد، که میفهم مضمونش اینه که این مظهر تو نیز، یا این جلوه تو نیز مظهر لا تأخذه سنة ولا نومه. اونجا بحث چیه؟ نفس مظهر لا تأخذه سنة ولا نومه، نه خوابش میگیره نه چرت نه پینگی، نمال بدنه. چرت و خواب و پینگی بدن رو فرا میگیره، نه خود نفس رو. حالا ما در مورد خداوند میگیم که خواب خداوند رو نمیگیره، چون اصلا این مال عوارض جسمه. اما اونجایی که در الهی نامه آقا جان میفرماد که این مثلا بنده تو یا این مظهر تو هم مظهر لا تأخذه سنة ولا نومه، اونجا به یک مقامی اشاره میکنه، به مقامی اشاره میکنه که انسان میتواند مظهریت این اسمو پیدا کنه، یعنی بشه یا من لا تأخذه سنة ولا نوم. مگه نمیگیم صفات الهی متجلی میشه در انسان؟ حالا چگونه میشه؟ شما الان برای خودتون برای امام عصر قائلید این مقام رو، چرا کاری داری مثلا متوسل میشی نصف شب یا صاحب الزمان مثلا کمکم کن، کسی که نادان باشه میگه آقا الان نصف شب آقا خوابه ها، ولی شما میگید که عزیزم ایشون مظهر لا تأخذه سنة ولا نومه، این که خوابه و اینها مال عوام انسان کامل، مظهر لا تأخذه سنة ولا نومه معنی نداره بگی الان آقا خوابه، الان از اینا برای اونا دیگه معنا پیدا نمی کنه. پس یکی از معانی مظهریت لا تأخذه سنة ولا نوم یعنی که همیشه آگاهه، غافل نمیشه، غفلت نمیکنه. فرمود خب و به همین خاطر گفتن نفس هرگز از تفکر خالی نیست، و تفکر عبارت دیگری از تذکر است. و اگر خواهی بگو نفس از تعقل خالی نیست، زیرا آنها به یک معنا هستند. خب وقت ظاهرا گذشته، انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.